ساعت 21:09 شب در تهران است و شما شنونده یک بخش خبری از رادیو فردا هستید. من سپیده بهکام هستم. ایران بیانیه مشترک آمریکا و شورای همکاری خلیج فارس را تفرقه انگیزی آمریکا توصیف کرد. سایپا خواهان افزایش قیمت محصولات خود توسط شورای رقابت شد. و کشته شدن 6 ایرانی در زمین لرزه ترکیه تایید شد. سخنگوی وزارت خارجه ایران شامگاه پنجشنبه بیانیه مشترک آمریکا و امیرنشین‌های خلیج فارس درباره عملکرد تهران را در راستای راهبرد دیرینه آمریکا در تفرقه انگیزی میان کشورهای منطقه توصیف کرد. ناصر کنعانی حمایت تسلیحاتی ایران از حوثی‌های یمن را تکذیب کرد و از کشورهای منطقه خواست با آنچه درک صحیح نیات جمهوری اسلامی توصیف کرد در مسیر صلح و امنیت گام بردارند. سومین کارگروه مشترک آمریکا و اعضای شورای همکاری خلیج فارس که روز چهارشنبه 25 بهمن در ریاض تشکیل شد، از تهران خواست اقدامات تحریک‌آمیز هسته‌ای را متوقف کند، از سیاست‌های بی‌ثبات کننده در منطقه دست بکشد، حمایت از تروریسم را پایان دهد و موشک‌های پیشرفته، تسلیحات سایبری و پهپادی را علیه ثبات منطقه به کار نگیرد. گروه خودروسازی سایپا رسماً خواستار افزایش قیمت کارخانه‌ای خود از دولت شد. بر اساس نامه رسمی سایپا که روز پنجشنبه در رسانه‌های ایران منتشر شده است، سایپا این درخواست را از شورای رقابت مطرح کرده است. رسانه‌های ایران چندی پیش گزارشی منتشر کردند که نشان می‌داد شرکت‌های خودروساز ایران در چند ماه اخیر برای فشار به دولت تولید خود را کاهش دادند. اکنون به نظر می‌رسد در پی افزایش چشمگیر بهای دلار، شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز زیان را بهانه قرار داده‌اند تا با فشار به دولت قیمت کارخانه‌ای خودرو را افزایش دهند. برخی کارشناسان می‌گویند به دلیل افزایش بهای دلار بسیاری از مردم به دنبال خرید خودرواند و کاهش تولید خودرو توسط خودروسازان سبب افزایش بیشتر بهای خودرو در بازار خواهد شد. رسانه‌های ایران به نقل از مقامات کنسولی جمهوری اسلامی در ترکیه از افزایش شمار ایرانیان کشته شده در زمین لرزه جنوب ترکیه خبر دادند. به گزارش ایسنا تا کنون مرگ 6 ایرانی شامل 3 مرد و 3 زن در زمین لرزه ترکیه تایید شده است. پیشتر کشته شدن 3 عضو تیم ملی قطع عضو ایران در زمین لرزه ترکیه تایید شده بود. هویت این 3 فوتبالیست محمد رضا میراحمدی، مهدی سعیداوی و حامد مترودی اعلام شده است. 3 ایرانی دیگر که در زمین لرزه ترکیه جان باختند 3 زن بودند، از جمله شهره نجفی که در قبرس شمالی تحصیل می‌کرد و برای تعطیلات دانشگاهی به ترکیه سفر کرده بود. نام 2 قربانی دیگر اعلام نشده است. زمین لرزه مهیب جنوب ترکیه تا کنون دست کم 38,000 کشته در این کشور بر جای گذاشته و شمار قربانیان در سوریه نیز بیش از 4,000 نفر گزارش شده است. سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1402 در نشست روز پنجشنبه 27 بهمن این کمیسیون اعلام کرد که در سال آینده حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر به میزان 20% نسبت به سال 1401 افزایش پیدا می‌کند. بر این اساس حداقل دستمزد به رقم 7,920,000 تومان خواهد رسید. در همین باره گفتگوی داشتم با روشنک آسترکی، خبرنگار اقتصادی ساکن قبرس.
یه حداقل حقوقی هست که اصولا این طی سالهای گذشته توسط کمیته دستمزد در شورای عالی کار با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان تعیین می‌شد که در یک بدعت عجیبی دولت رئیسی رقم حداقل حقوق رو هم آورده در لایحه بودجه ارائه داده. البته سال گذشته می‌خواستن این کارو بکنن که نشد، ولی امسال موفق شدن و این رقم 7,920,000 تومانی که توسط سخنگوی کمیسیون تلفیق مطرح شده رقم حداقل دستمزد است. این به این معناست که تمام اقشار کارگری، اقشار بازنشسته و مستمری بگیر سازمان تامین اجتماعی و همینطور بخش زیادی از کارکنان بخش خصوصی که پیرو قانون کار هستند در ایران، یعنی زیر مجموعه سازمان تامین اجتماعی میشه بیمه اونها، همه اینها حداقل حقوقشون 7,920,000 تومان خواهد بود. و البته سخنگوی کمیسیون تلفیق تأکید کرده که تمام حقوق‌ها برای تمام دستگاه اجرایی، یعنی حتی دستگاه اجرایی منظور بیشتر بخش دولتی هست، 20% و کلیه بازنشستگان هم 20% نسبت به امسال افزایش پیدا خواهد کرد. یعنی در مجموع ما با یه افزایش حقوق 20% برای بخش دولتی روبرو خواهیم بود و بازنشستگان بخش مختلف دولت، و رقم حداقل حقوق که مبنای پرداخت کارگران و بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی هست هم 7,920,000 تومانه.
خانم آسترکی، الان تورم در ایران دیگه به مرز 50% رسیده. خب چون این میزان افزایش حقوقی به نظر نمیرسه که دردی رو دوا بکنه، بلکه حتی سفره‌های مردم کوچکتر هم میشه.
بله دقیقا همینطوره. میدونید نکته‌ای که وجود داره و اصولا وقتی که مقامات دولتی یا نمایندهای مجلس میان شروع میکنن در مورد رقم افزایش دستمزد صحبت میکنن، از یک نقطه صفری شروع میکنن، یعنی حالتی رو بحث میکنن که انگار هزینه ها و درآمد خانوارها، حالا چه بخش دولتی، چه بخش کارگری، چه بخش بازنشستگی، اینها الان این همخوانی داره هزینه و درآمد، و حالا اینا میخوان 20% به درآمد افزوده کنن. منتها موضوع این هست که طی سالهای گذشته سالانه درآمد خانوار از هزینه ها عقب افتاده، یعنی هر سال بیش از سال قبل فاصله بین دستمزد و هزینه ها به دلیل تورم افزایشی و کاهش ارزش پول ملی بیشتر شده. پس یه خانواده ای که الان چه کارگر باشه، چه کارمند باشه و چه بازنشسته، میخواد با 20% افزایش حقوق روبرو بشه، این در حالتی داره این 20% به حقوقش افزوده میشه که مثلا 60% کسری بودجه ماهانه داشته برای اینکه بتونه هزینه های ضروری رو جبران کنه. این یک طرف ماجراست. طرف دیگه ماجرا این هست که چشم‌انداز اقتصادی ایران نشان از افزایش تورم در سال آینده میده. یعنی ما الان با تورم نقطه‌ای بالای 50% و تورم سالانه نزدیک 50% روبرو هستیم، و حتی اگر همین نرخ تورم هم بخواد ادامه پیدا کنه، این به این معناست که در سال آینده این اختلاف بین درآمد و هزینه خانوار خیلی بیشتر از آن چیزی میشه که خانوارها الان باهاش روبرو هستن. پس این افزایش دستمزد 20% نه تنها هیچ فایده‌ای نداره، بلکه خانوارها رو بیشتر به زیر خط فقر میرانه و مشکلات معیشتی رو گسترش میده.
خانم آسترکی، هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی، اشاره کرده به تورم نزدیک به 50% در ایران و گفته که با توجه به این میزان تورم باید دست کم به میزان 25% حقوق کارکنان دولت رو دولت افزایش بده، که تازه وضعیتشون در سال آینده چیزی بشه شبیه به سال جاری. شما چقدر با این صحبت موافق هستید؟
ما در نقطه صفر و نقطه آغاز برابری درآمد و هزینه در مورد درآمدها و افزایش دستمزد صحبت نمی‌کنیم. خانوارها همین الان هم کسری بودجه دارن، یعنی حقوقشون بنابر این که در کدوم قشر باشن، کارگری، بازنشسته، کارمندهای معمولی دولت، حقوق اونها برای 10 روز تا نهایتاً 20 روز از ماه کفاف میده. پس در نتیجه وقتی که افزایش حقوقی بخواد صورت بگیره، دست کم باید با میزان خط تورم همون 50% باشه. اما یک دلیلی که این ارقام مختلف هست و خیلی وقتا حتی شنونده ها رو و افرادی که تحلیل های مختلف رو میشنون گیج میکنه که چه رقمی درست است، این به خاطر ارزیابی های متنوعی هست که روی هزینه سبد معیشت در ایران وجود داره. چون ما یه سری ارقام دولتی داریم برای کالاهای خوراکی، برای اجاره خونه و اقلام دیگه خدماتی و مصرفی. زمانی که دولت اینها رو محاسبه میکنه، یعنی مثلا وزارت سمت میاد ارقامی رو اعلام میکنه، اون داره نرخ‌های دستوری خودش رو میده که با نرخ‌های واقعی در بازار متفاوته و هزینه‌های واقعی بیش از اون چیزی است که نهادهای دولتی محاسبه میکنن. اگر بر اساس اونها بخوان خط فقر یا همون هزینه سبد معیشت رو محاسبه بکنن، یک رقمی در میاد که الان در حدود مثلا 12-13 میلیون تومان در ماه اعلام میشه، ولی در قیمت‌های واقعی در بازار اون چه که خانوار داره پرداخت میکنه در زندگی روزمره رو بخوان محاسبه بکنن، الان خط فقر برای شهر تهران برای یک خانواده 3 تا 4 نفره ماهی 30 میلیون تومان و به طور میانگین برای بقیه مناطق شهری ایران ماهی 20 میلیون تومان عنوان شده. این به چه معناست؟ به معنی اینکه یک خانوار در تهران اگر زیر 30 میلیون تومان و یک خانوار در دیگر شهرها اگر زیر 20 میلیون تومان درآمد داشته باشه، نمیتونه هزینه های ضروری زندگی رو پرداخت کنه. خب خانوار کارگری یا بازنشسته که 7 میلیون 920 هزار تومان دریافت میکنه یا کارمند دولتی که 10 میلیون تومان دریافت میکنه، خب چطوری میخواد این ارقامی که تازه محاسباتش برای الان نه سال آینده و تورم سال آینده قرار بشه افزوده بشه، چجوری میخواد این هزینه رو پرداخت بکنه؟ در نتیجه افزایش حقوق ها واقعا تناسبی نداره و این گسترش نارضایتی رو در پی خواهد داشت.
گفتگویی بود با روشنک آسترکی، خبرنگار اقتصادی ساکن قبرس. اما الی کوئن، وزیر خارجه اسرائیل، پنجشنبه 27 بهمن با ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، در کیف دیدار کرد. پس از این دیدار، وزیر خارجه اسرائیل گفت با اوکراین توافق کردند که در عرصه بین الملل و در همه سطوح علیه ایران، دشمن مشترک، همکاری کنند. فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در تل آویو، درباره این سفر بیشتر توضیح می‌دهد.
روز اولی که آقای الی کوئن به عنوان وزیر خارجه در دولت جدید بنیامین نتانیاهو منصوب شد، او آمد و گفتش که منافع خودمون رو هم در قبال دیگه حفظ میکنیم و هم همین که کمتر علنی در مورد اوکراین اسرائیل سخن خواهد گفت. اشاره به این اظهاراتی بود که دولت پیشین اسرائیل در زمان نخست وزیری نفتالی بنت و یائیر لپید در مورد حمایت‌های انسانی از اوکراین عنوان کرده بودند. اظهارات الی کوئن در مورد اینکه ما کمتر در مورد اوکراین سخن خواهیم گفت با انتقادهای تند و تیز سناتورهای آمریکایی روبرو شد و دولت اسرائیل یک چرخشی در این زمینه انجام داد، مخصوصا از زمانی که متوجه شد که مقامات اوکراینی با حرارت بیشتری در مورد کشنده بودن پهپادهای ایرانی که به روسیه داده شده صحبت میکنند و مقامات اسرائیل یه ظرفیتی رو در این تشخیص دادن که بشه الان که اوکراین به عنوان یک کشور در اروپا مورد حمله قرار گرفته، اتحادیه اروپا رو قانع تر کرد که شما بیایید ببینید این پهپادهایی که ایران به روسیه داده ساخت صنایع سپاه پاسدارانه و بیایید سپاه پاسداران رو در فهرست تروریستی قرار بدید و اتحادیه اروپا هم روابط خودش رو با ایران کاهش بده. اسرائیل از همون آغاز لشکرکشی روسیه در اوکراین تأکید کرد که منافعی که اسرائیل در سوریه داره براش بسیار مهمتر و ملموستره تا اینکه بخواد اوکراین و متحدین غربی خودش رو راضی نگه داره. از نظر اسرائیل منظورشون همون حملات هوایی هست که مرتباً در سوریه علیه اهداف ایرانی انجام میدن. خب بین اسرائیل و روسیه از حدود یک دهه قبل یه نوع هماهنگی است، یا در واقع روسیه چشم خودش رو میبنده بر روی حملات پیاپی مخربی که اسرائیل در سوریه انجام میده. اسرائیل مسلمه که نمیخواست که روسیه رو از این بابت ناراحت بکنه. اوکراین حتی آمد و بارها عنوان کرد که آخه شما چه دولت یهودی اسرائیلی هستید که در جایی که ولودیمیر زلنسکی خودش یهودیه و بسیاری از اعضای دولتش یهودی هستند، شما حتی از کمک کردن به یک شخصیت و یک سیاستمدار یهودی خودداری میکنید. دولت اسرائیل بارها درخواست اوکراین رو برای تحویل دادن سامانه‌های دفاع هوایی گنبد آهنین رد کرد و کاملا به نظر میاد که همین درخواستایی رو هم که دوباره دیروز مقامات اوکراین مطرح کردن رد خواهد کرد و ممکنه یه مقدار به گسترش کمک‌های بشردوستانه در این زمینه کمک بکنه. همین هفته یک هیئت بزرگ حدوداً 200 نفره از مقامات رسمی روسیه در اسرائیل حضور دارن و با مقامات و نهادهای مختلف دارن دیدار میکنن. در هر حال اسرائیل داره خودش رو هم در یه نقش میانجی در این وسط به تصویر میکشه که چون با هر دو طرف رابطه خوبی دارم، بنابراین ممکن هست یک روزی به عنوان واسطه در این جنگ خانمانسوز بتونم اقدام بکنم.
گزارش همکارم فرنوش رام رو میشنیدید. با همین گزارش همین بخش خبری در رادیو فردا به پایان رسید.